های معروف یا مثلا بحث جا به جای پول ما مشکل داریم.
اصلا ما نه پول میتونیم بفرستیم به صورت قانونی به اون شکل اون بر، نه میتونیم ورود کنیم. الان یه مطلب دیگه که وجود دارن بحث گردش مالیه که با خود وزارت میراث فرهنگی هم راهکاری هنوز ارائه نکرده.
اتفاقا گردشگر با خودش ارزشو میذاره تو جیبش میاره، این اصلا مشکلی نداره.
آقای عبدالملکی شما میدونید مهمترین مسئله که ما داریم تو هر مسافرتی بحث امنیته.
بله؟
شما وقتی که یه راجب کشوری از صبح تا شب توی خبرها اعلام میکنن که اینجا امنیت وجود نداره،
بله؟
شما کارت نمیتونی با خود به پولتو نقد میذاری تو جیبت، تن و بدنت میلرزه تو.
واقعا این
یه حقیقتیه که باید بپذیری.
حقیقت تلخیه. بله، که اونم یه راهکارهای دوستان بانکی اینو ارائه دادن که به محض ورود ما دلارشو ازشون میگیریم، یه کارت براشون با همون مبلغ براشون صادر میکنیم. آره، که بتونم به صورت ریالی.
آره، ولی این کارم اتفاق نیفتاد.
آره، که اونم یه سری مشکلات خاص خودشو داشت.
بسیار عالی.
خیلی تو من در رابطه اون یه نکته داشتم.
بله جناب، اگر من ببخشید اسمتون رو میگم، چون شنوندگان محترم ما اینجا که نشستیم داریم یه بحث دوستانه کارشناسی میکنیم، اصلا ممکنه اصلا اینجا رادیو گفتگوه، ممکنه نظراتمون هم یکی باشه نباشه، ممکنه یکی باشه درسته. ممکنه من نظرم با ایشون یکی باشه، اصلا به عنوان کار کارشناس مجری نظر دیگه بگم که شنوندگان هم یه چیز اشتباهی رو بشنون، یه چیز درستی رو بشنون.
درسته.
بنابراین من اسمتون رو میگم، اسم مهمانان عزیز رو، که بدونن که کی صحبت میکنه. جناب دباغ در خدمتتون هستم.
عرض کنم خدمتتون، حالا من فقط در حد یه نکته به نظر اومد باب همین نکته که جناب عبدالملکی گفتین، همین موضوع واسه بحث تاکسی های آنلاین هم بود، یعنی تپسی و اسنپ هم درگیر همین موضوع مقررات بودن، شهرداری از این طرف مدعی بود، وزارت ارتباطات یه جوری، و از این جهت این یک موضوعیه که واقعا یه چالش خیلی عجیبیه که وارد مقررات
حالا قرار شده. یه سایتی رو سازمان داره کار میکنه به اسم ویزیت ایران. قرار شده که بیان در داخل این سایت ویزیت ایران تمام کسانی که مجوز میگیرن از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و جایی جاذبه ها همه رو معرفی کنن در دل این سایت، و اگر امکانش باشه هر کسی که در اونجا میاد مثلا می‌نویسن اسم هتل‌ها، یعنی تاییدیه این سایت رو داشته باشه که مشخص باشه مثلا استارتاپ‌ها، آژانس‌ها دیگه ما نمیتونیم مدارک اینا رو چک کنیم، ولی تو اون سایت اسمشون رو وارد کنیم. الان نظام پزشکی، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی یه سایتی داره جستجوی پزشک، شما اسم و فامیلیو که می‌زنی سرچ می‌کنی می‌گردی میزنه آقا نظام پزشکیش اینه، ایشون دکترای عمومی داره، تخصص داره، قشنگ مشخصه. یه زمانی هر کی میگه من پزشکم، الان میگه پزشکم در سایت میزنه. تو خارج از کشور من درس میخوندم، هر کی میگفت من دکترم سری اسمشو تو گوگل میزدن ببینن مقاله بین‌المللی داره یا نداره، اصلا با دانشگاهش کاری نداشتن، نگاه میکردن ببینن اگه داشت میگفتن خب آقای دکتر بفرمایید، نداشت میگفتن ببخشید شما کدوم دانشگاه درس خوندید که مقاله نداره، اصلا با صحبت نمیکردن. الانم خب این میتونه کمک بکنه که
خب این یه مقداری
اسم حالا بزنیم اونجا ببینیم یه این وجود داره یا نداره. این میتونه
آره کانون وکلام دارن این موضوع بس نظام
مهندسی این توی استارتاپ ها یه مقداری به نظرم چالش برانگیزه، یعنی چون اون چابوکی که باید داشته باشه، یعنی ما استارتاپ که میگیم یعنی هنوز ثبت شرکت هم نشده، یعنی این خودش یه چالش میشه. یعنی شما اگر هر چقدر این بوروکراتیک تر بکنید این داستانو، خودش باز یه چالش جدید میشه واسه اینی که شما میخواید استارتاپ بکنید که چابک بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خب خانم دکتر نعمتی در خدمتتون هستیم، شما بفرمایید، نظر بفرمایید.
من با فرمایش آقای دباغ موافقم، به خاطر اینکه عمر استارتاپ ها معمولا انقدی نیست که ما بخوایم براشون سیستم بوروکراتیکی تعریف بکنیم که بگیم حالا توی این بازه زمانی شما عضو رسمی توی این مجموعه هستید یا نیستید. معمولا خیلیشون شکست میخورن، شاید چند ماه کار بکنن و فعالیتشون به اتمام برسه.
خب یعنی بفرمایید نظر بدید، یعنی که این معرفی کردنشون،
معرفیشون اتفاقا به توسعه برندشون میتونه کمک بکنه، اما اینکه
نه مثلا میگم تو اون سایت اسمشون رو بذاریم مشخص بشه که اینا هستن یا نیستن.
بله ببینید، من جسارتم قطعاً حتماً لازمه که همچین زیرساختی و ما برای استارتاپ ها داشته باشیم که خودشون هم یه سر و سامان بگیرن، خودشون هم بدونن. ببین قرار نیست یه استارتاپ اوج میگیره سریع ازش کپی برداری میکنن، همونو میزنن. خب بابا این خلاقیت شما به عنوان یک جوان فرهیخته، یه چیز دیگه تو یه بحث دیگه ورود کن. همه دوستان قرار نیست که بیان به صورت آنلاین بلیط هواپیما بفروشن، به صورت آنلاین رزرواسیون هتل رو داشته باشن. شما برید به سمت بومگردی، برید به سمت طبیعت گردی، برید به سمت مثلا قارنوردی، برید به سمت این استارتاپ ها خیلی متفاوت
هستن. یعنی شما فکر میکنید که ما بتونیم تو استارتاپ ها کار تخصصی بکنیم؟
دقیقاً.
یعنی مثلا فقط یه استارتاپی تخصصی کار گردشگری طبیعت ها انجام بده، یه دونه اصطلاح ممکنه 10 تا این کار انجام بده، 10 تا مثلا فقط تخصصی کار توریسم سلامت ها انجام بدن، همونطور که شما تو اتاق بازرگانی تفکر
ببینید کرد. یکی از دوستای ما تور کوچ عشایی رو برگزار میکنه. خب برای 5 سال رزروش پر شده بود.
ما هم داشتیم دو شب مهمان داشتیم که
خیلی جالبه. بله. در صورتی که ما اوج بیکاریمون بود، مسافر نداشتیم، ولی ایشون برای 5 سال، آقای هادی فامیلشو نمیدونم، خب ایشون همچین وضعیتی، یعنی برای ما که دوستش بودیم با خواهش و تمنا آخرش نتونستیم، یه دوتا به ما رزرو بده که با بریم تور عشایر مثلا منطقه خرم‌آباد رو ببینیم. همچین کارهایی هست، فوق‌العاده است. تمام مسافرهای خارجی علاقمند میومدن میدیدن. بعضی از کارها کارهای خلاقیه و نوآوری خوبی توش هست. ما باید به این سمت سو بریم که همه دوستان استارتاپی قرار نیست بلیط هواپیما به صورت آنلاین فروش کنن.
دقیقا.
استارتاپ ها باید متنوع باشه و قطعا ایران اونقدر جاذبه گردشگری از نظر فرهنگی، قومی، زبانی، چهار فصل بودنش، از هر آنچه که شما فکر میکنی 10 کشور برتر از نظر جاذبه های فرهنگی و طبیعت گردی و هر آنچه که شما فکر میکنی، اما خب متاسفانه نگاه ویژه‌ای بهش نشده. سازمان گردشگری ما حیات خلوت مدیران بود.
بله.
ما در چند سال گذشته حضور ذهن داریم، ما هر سال یه دونه
ما رئیس سازمان ده سال در 20 سال گذشته حدود مثلا حدوداً 8 نفر 9 نفر
بیشتر
9 نه 10 نفر بله بیشتر
رئیس سازمان عوض
شدیم. بیشتر بعد همه کسانی که قرار بود برن وزارت خونه رأی بیارن رأی نمی آوردن، رئیس جمهور میذاشتشون.
آره دقیقاً همین ما داشتیم دیگه. خب چرا همین دولت تدبیر و امید، خب نگاه کنیم ما چند نفر از عزیزان که رأی اعتماد نیاوردن آوردن اینجا.
خب دولت قبل هم همین بود، دولت قبلش هم همین.
بله بله، ولی خب این اتفاق افتاد و ما متضرر می‌شدیم.
بله.
من بخش خصوصی معلوم نبود که وضعیت من چطوری، هر قوانین خلق و سایه هر دقیقه یک
بعد جالب اینه که جناب عبدالملک، همه جای دنیا، من نمیدونم چرا ما تو ایران دوباره میخوام چرخو اختراع کنیم، همه جای دنیا میگن که ما از طریق حوزه گردشگری هم ایجاد اشتغال میکنیم، هم درآمدزایی میکنیم، همه کار میکنیم. اینجا اصلا یه واژه‌ای که منو خیلی اذیت میکنه اینه که رؤسای ما، مقامات کشور ما در این حوزه که دارن کار میکنن میگن که قراره که گردشگری جای نفتو بگیره تو چهارشون. حتما شما هم شنیدین دیگه. اصلا این چه شعاریه؟ مگه ببخشید کشور دیگه نفتشون رو میذارن کنار، گردشگریشون رو راه میندازن؟ مثلا امارات نفتشو بسته داره گردشگری میکنه.
اینجا یه بحثی هست، چون نفتمون فروش نمیره داریم شعارشو میدیم، شعارهای شیک و رسانه‌ای پسند. آقا من وقتی نفت داشتم میفروختم هر بشکه 130 دلار، اون موقع به فکر گردشگری بودم، اون موقع اومدم 10 تا هواپیمای قاره پیما بگیرم، اومدم زیر ساختامو درست کنم، جاده‌امو چند بانده کنم، اومدم اتوبوسامو بروز کنم. اون موقعی که درآمد نفتی فوق‌العاده داشتم به فکر این بودم احتمال این که من تحریم بشم به این فکر بودم؟ نبودم که.
نه.
الان که تحریم هستیم و نفتمون فروش نمیره، میگن گردشگری میتونه جای نفت رو بگیره.
بله الان خب رئیس شورای شهر تهران اعلام کردن که حدود 90% حمل و نقل عمومی تهران فرسوده است. ببین اصلا این عددی عدد
فاجعه
است که پایتخت عزیزمون ایران با این همه فناوری 90% حمل و نقل، این دیگه تو شهره، چه برسه به بحث خارج شهر. خانم بفرمایید.
من یه نکته بگم جناب آقای دکتر، من در راستای اون صحبت قبلی فقط همینو بگم که عموما کسب استارتاپ ها به عنوان کسب و کارهای دموکراتیک میشناسنشون.
بله.
یعنی اینی که توسط مردم ارزیابی میشن، اینی که اون انحصاری که ما مثلا واسه وکلا یا واسه پزشکا یا واسه چیز داریم اینجا نباید داشته باشیم، یه مقداری باید باستر مقابل کنیم باشون و اجازه بدیم مردم اینها رو انتخاب بکنن یا انتخاب نکنن، و این به نظرم خیلی مثبت‌تره تا اینه که دولت باز بخواد بیاد مثلا روشون ارزیابی داشته باشه.
بله.
البته نظارت دولت به نظرم خوبه جناب آقای دباغ عزیز.
اگر موضوع حساس باشه آره من با شما موافقم. آره. مثلا توی حوزه‌های مثل سلامت خب آره، ولی مثلا توی حمل و نقل شاید خیلی موضوعیت نداشته باشه، کما اینکه وقتی مثلا تپسی و اسنپ اومدن اون لانچ که شدن اون اپشون انگار راه اندازی شد اونجوری جایی قرار نبود ثبت بشن و خیلی الان اپهای دیگه هم به همین شکل دارن انجام میشن، ولی اگر خب حساسیت وجود داشته باشه قطعا اون ورود چیزا مهمه.
قطعا اینطوره.
بسیار عالی. خیلی ممنون. من فقط متاسفانه اینم خدمتتون بگم که یکی از تهران پژوهان محترم که به معرفی شهر تهران میپرداخت جناب آقای دکتر تکمیل همایون امروز متاسفانه فوت شدن و خدا رحمتشون کنه. خیلی در زمینه معرفی تهران کار کردن، کتابای زیادی دارن که به اصلا ایشون از اساتید تهران شناسی بودن که در سطح بسیار گسترده چند جلد کتاب در رابطه با تهران داشتن که متاسفانه ایشون چند روز گذشته که دیگه از اساتید شهرمون رو از دست دادیم و باید واقعا تا هستن قدر این دوستان رو بدونیم، ازشون استفاده بکنیم، نه که بعد از اینکه فوت میشن در حد یک اطلاع بدیم که حیف که این اساتیدمون رو از دست دادیم. خب ساعت 22:41 و 32 ثانیه هستش. شنوندگان عزیز، اینجا استودیوی رادیو گفتگو از ساختمان شیشه‌ای جام جم در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم در رابطه با استارتاپ های گردشگری و گردشگری نوین در برنامه رواق تماشا با شما عزیزان صحبت میکنیم. عرض کنم خدمتون که خانم نعمتی صحبت شما تموم شد؟
بله. من اگر که اجازه بدین در رابطه با روالی که گردشگری توی فضای استارتاپی تا اینجا داشته یه صحبتی میخواستم داشته
باشم.
ما تا الان تا امروز که یه نامه‌ای دست من رسید از وزارت خونه که کانون ایرانگردی جهانگردی متولی در واقع هدایت کسب و کارهای نوآورانه شده،
این اصلا درسته امروز... که کانون اتومبیل جهانگردی
والا دقیقا برای منم همین سوال بود. من لوگو رو نگاه میکردم، متن نامه رو نگاه می‌کردم.
یه شرکتی که شماره ثبتش 4 البته میدونید که در
بله.
جزء اولین شرکت‌های ثبت شده در بحث حمل و نقل اتومبیل و بحث یه سری کارهای خاص که تو دستورالعملش نوشته شده. نمی‌دونم اصلا تو دستورالعمل کانون اتومبیل جهانگردی چی هستش که مثلا وزارتخونه بعد این حوزه این کارو انجام بده. بفهمید.
احتمالاً به دلیل اینکه یه بخش در واقع درآمدزایی هست این مسئولیت بهشون محول شده، ولی حالا فارغ از اینکه کجا داره این کار رو انجام میده، همین که یه اتفاق اینچنینی افتاده و ما داریم یه متولی براش میگذاریم اتفاق خوبیه، ولی کاش یه مقداری سمت و سو و جهتش به شکلی باشه که خوب هدایت بشه. عرضم اینه که تا امروز ما تمام استارتاپ های گردشگری که داشتیم توسط تمام بخش های دیگه‌ای که داشتن، استارتاپ های حوزه های آیتی، حوزه های کشاورزی، حوزه های صنایع دیگر رو داشتن هدایت میکردن، گردشگری رو هم در کنارش به عنوان یه خط موازی داشتن هدایتش میکردن و ما متولی نداشتیم که حتی ما توی حوزه شتابدهی هم شتابدهنده تخصصی گردشگری نداشتیم. چند تا تأسیس شد و موفق نشدن و در واقع کسب و کار شتابدهیشون هم با شکست روبرو شد متاسفانه. به این شکلی که ما تا اینجا نتونستیم هدایت درستی داشته باشیم. کاری که من عرض کردم اول صحبتمونم که من خدمتتون خواهم گفت که توی رساله دکتر خودم دارم چه کاری انجام میدم، یه کار مطالعاتیه، حالا صرف این که کار من هست نفع میکنم، نیاز بود دقیقی.
بله.
من خودم احساس کردم این که ما در واقع یه گایدلاینی داشته باشیم که اگر یک فردی توی یک روستا داره زندگی میکنه، توی محیط زندگی خودش یه پا پتانسیلی رو میبینه یا دغدغه‌مند حوزه گردشگری و احساس میکنه ایده‌ای هست که میتونه این رو اجرا بکنه، چی کار باید بکنه؟ ما به چه سمتی باید هدایتش بکنیم؟ از کجا شروع بکنه که این ایده‌ای که ذهنش خطور کرده تبدیل به کسب و کاری بشه که برای خودش درآمدزایی داشته باشه، برای شهرش، روستایی که داره توش زندگی میکنه ارزش آفرینی داشته باشه؟ مسئله اینجاست که ما در واقع نه تنها خودمون توی کشور خودمون، بلکه حتی در سطح بین المللی هم، حتی WTO هم توی حوزه استارتاپی آنچنان وارد نشده. اولین اتفاقاتی که توی حوزه استارتاپی توی دنیا در بخش گردشگری افتاد از سال 2018 شروع شد. یه در واقع مسابقه ای رو WTO برگزار کرد سال 2018.
بله بله، شنوندگان محترم WTO هم بفرمایید که
بدون. سازمان بین المللی گردشگری بله. هست که این نظر در واقع سازمان ملل یکی از بخشاش هست که داره فعالیت میکنه.
بله اون UNWTO. بله
UNWTO هست که در واقع عرض کردم از سال 2018 اساسا شروع شد که اصلا ببینن استارتاپ های گردشگری کجا هستن، چیکار دارن میکنن. یه رویداد سال 2018 برگزار کردن که صرفا یه مسابقه بود بین استارتاپ هایی که در کل دنیا توی حوزه گردشگری وجود داره. دو تا بخش غذا و یه بخش عمومی رو انتخاب کردن. استارتاپ ها با هم دیگه رقابتی داشتن و خروجیش نتایج فقط برنده ها اعلام شدن و در واقع مسابقه تموم شد. دور دومش اواخر در واقع سال 2019 بود که در واقع اوایل سال 2020 شروع کردن. تا همین فروردین امسال هم بود ثبت نامای استارتاپ ها و اردیبهشت ماه همین امسال هم نتایجش رو اعلام کردن. اونم دوباره به همین شکلی یه سری استارتاپ ها، تقریبا فکر می‌کنم 5000 تا توی دور اول و دوم استارتاپ از کل جهان از 164 تا کشور جمع‌آوری شد، پروپوزالاشون آورده شد، اینا بینشون رقابت برگزار شد و نهایتاً باز معرفی به کشورهای مختلف و خیلی پیگیری آنچنانی نیست. میخوام بگم حتی کل دنیا هم روی استارتاپ های گردشگری اتفاق سیستماتیکی نداره.
بله اصلا کلن حوزه گردشگری هم یه چیز جدیدیه در دنیا، یعنی کلن شاید ما نگاه کنیم
نمیشه بگیم جدید، اینکه چقدر سیستماتیک داریم بهش نگاه میکنیم، اینکه چقدر داریم هدایتش میکنیم که
اصطلاح جدید برای این نگاه فناوری
شده نوآورانش. بله الان هم جالبه که حالا یه رشدی هم خود UNWTO داشته، همین الان هم داره پروپوزالای استارتاپ های گردشگری رو جمع‌آوری میکنه که فکر میکنم تا تقریبا 10 اکتبر تاریخ دادن، تا 19 مهر ماه، تا چند روز دیگه پروپوزالا رو جمع‌آوری میکنن و قرار است که آبان ماه اعلام نتایج بکنن که خروجی اینها چی میشه. و جالب این که حالا چون SDG ها خیلی مهم شدن برای WTO،
چی هستش SDG؟
اهداف در واقع 15 ساله‌ای که اهداف توسعه پایدار 15 ساله‌ای که کل در واقع سازمان ملل تعریفشون کرده توی دنیا و قرار هستش که هر حوزه‌ای هر صنعتی بتونه برای دستیابی به این اهداف، رسیدن در واقع به توسعه پایدار، زیرمجموعه این 17 تا هدفی که توی SDG ها تعریف شده بتونه تلاششو بکنه. WTO هم داره تمام تلاششو میکنه که توی این 10 سال باقی مونده، چون از سال 2015 شروع شده این SDG ها تا سال 2030 تعریف شده و بعد از اون دوباره حالا اهداف 15 ساله بعدی رو تعریف میکنن، توی این 10 سال باقی مونده داره تلاشش میکنه از طریق استارتاپ ها بتونه به اهداف توسعه پایدار برسه. و جالبه که برای دور سومی که داره برگزار میشه که همین الان هست، اومده به ازای هر کدوم از این 17 تا هدف منحصر به فردی که هست، گفته من توی هر کدوم از اینها یه استارتاپ به عنوان استارتاپ منتخب اعلام میکنم که اینا از در واقع سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذاری خطرپذیر اصطلاحا هم بهشون میگیم VC ها میتونن بهره بگیرن، به شرکت ها و کشورهای مختلف معرفی میشن و یه بازاری براشون ایجاد میکنه و داره در واقع حمایتش رو بیشتر میکنه، پیگیری هاشو بیشتر میکنه. اینا تمام اتفاقاتیه که توی حوزه استارتاپی گردشگری در کل دنیا نه تنها توی ایران افتاده. برای خیلی فضای جدیدیه، هم اطلاع رسانی توش کمه و محدوده. ولی یه چیزی ما همیشه میایم انتقاد میکنیم، ولی لازمه که همیشه نکته مثبت و بخش انجام شده و زحماتی که کشیده شده رو هم ببینیم. ما توی حوزه در واقع کسب و کارهای نوپا و نوآوری باید یه تشکری بکنیم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. درسته که نهاد دولتی هم، ما همیشه به بخش دولتی منتقد، اما من همیشه میگم ما ممنون و منتقدیم. تلاشای خیلی خوبی شده، بخشای خیلی خوبی ایجاد شده توی اکوسیستم نوآوری و مسئله اینجاست که چون خود این اکوسیستم هم نو و جدیده، بنابراین خیلی معرفی، فرصتی برای معرفی نداشته، هم خیلی وقت نیست که از شکلگیری این اکوسیستم توی کشورمون میگذره و همین که توی کل دنیا هم تقریبا 10 تا 20 ساله که در واقع اکوسیستم استارتاپی شروع به کار کرده. اینه که اطلاع رسانی هم توی این حوزه خیلی انجام نشده، ولی اسباب در واقع حمایت از استارتاپ ها توی ایران هم خیلی کم نیست.
بله جناب آقای عبدالملکی، جنبندی داشته باشیم که با دوستان
بسیار عالی. من خدمت دوستان عزیز عرض کنم این گردشگری الکترونیک بالغ بر 5 سال نیست که در تمام دنیا استارت خورده و این گردشگری الکترونیک رو ما میبینیم، اما ما هنوز اندرغم یک کوچه ایم توی کشور عزیزمون ایران. ولی خب ما الان خیلی از کشورهای دیگه به سمت و سوی گردشگری هوشمند رفتن که ما دوستمون هم جدیدن به این سمت و سو رفتن به نام گردشگری هوشمند. الان خیلی از کشورها دارن تحصیل خدمات پایی رو با لوکیشن ثابت، مثلا یه تور گایدیو ما توی منطقه توی لوکیشنی ثابت میذاریم به نام تور گاید، مثلا آیدوگاد بهشون میگن. مثلا شما یه هولولنز، یه دوربینایی هستش
بله.
اونجا رو در مثلا شما میبری توی پرسپولیس شیراز، اونجا اون دوربیناری که هست رو نگاه میکنی، همونجا اون دوربینه 2000 سال پیش رو به شما نشون میده و میگه مثلا این شاه ها بودن، رفتن مجد. این کورش بردین. بله
این واقعیت مجد.
بله در حالت منظورم اینه که الان دیگه گردشگری به سمت سوی هوشمند رفتن.
بسیار خیلی ممنون از توضیحات شما. خب امین خرمی عزیز، ساعت 22:51 ما در خدمت شما هستیم، صحبت های دوستان رو شنیدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما و عزیزانی که شرف حضور دارن در استودیو. رفت و برگشتی داشته باشیم، با شهاب دارابیان همراه بشیم و مرور بکنیم بخش نخست اخبار حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری.
رواق خبر.
خب خدمت شما عرض بکنم که 22:51 و 48 ثانیه زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، شهاب دارابیان کارشناس خبر.
سپاسگزارم از شما امین خرمی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودند. بریم سراغ اخبار حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی. امین جان، روز جمعه این هفته با همکاری سفارت ایتالیا در تهران پروژه فرهنگی به نام چشم داموس آغاز شد. داموس بله. یکی از معتبرترین مجله‌های معماری جهانه که در ایتالیا منتشر میشه و قراره که به بررسی و معرفی پروژه‌های معماری ایران بپردازه. از موضوعات جالبی که در این پروژه بود و در افتتاحش حالا ما دیدیم این بود که فیلمی منتشر شد از صحبت‌های آقای جوزف پرونه، سفیر ایتالیا در تهران، که ایشون به فارسی صحبت می‌کردن. بله. خیلی جالبه که ایشون چند ماهه که تازه به ایران اومدن اما اینقدر مسلط و زیبا به زبان فارسی صحبت می‌کنن و برای ما جای خوشنودی داره. اما بریم سراغ خبر بعدی. متاسفانه ساعتی پیش خبری منتشر شد و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران جناب آقای محمد جواد حقشناس از درگذشت جناب آقای غلام حسین تکمیل همایون خبر دادن. یکی از تهران پژوهان به نام کشور که پروژه های بسیاری رو در سطح کشور انجام دادن. همین چند وقت اخیر هم من یادمه که جلساتی رو در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتن و به معرفی تهران می‌پرداختن. به خانواده‌شون و دوستانشون تسلیت میگیم. اما خبرهای مختلفی طی روزهای گذشته با توجه به اینکه در ماه صفر قرار داریم و معمولا در چنین روزهای ما به خاطرمون هست که هموطنان عزیزمون راهی کشور عراق میشدن برای
پیاده روی
40 که بزرگترین حالا میتونیم بگیم گرد همایی انسانی در جهان هست، هر سال این اتفاق با شکوه در کشور ما و در کشور عراق رخ میداد که این روزها خیلی داره تاکید میشه که مرزها بسته است و دوستان نرن. اما باز هم یک سری اخبار متاسفانه ناراحت کننده منتشر میشه که با توجه به همه این تاکیدایی که هست دوستان میرن و اونجا هم اسیر میشن، یعنی مرز کاملا بسته است. رئیس جمهور تاکید کردن که مرزهای ایران با عراق بسته است و روستانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان نیز حرکت به سمت مرزها ممنوع شده. پلیس راه خوزستان هم اعلام کرده که هر خودرویی که به سمت مرز حرکت کنه 500 هزار تومان جریمه میشه. با این حال توی خبری که در خبرگزاری ایسنا اومده این است که عده‌ای مردم رو اقفال میکنن و میگن که حالا این کاروانهایی را انداختن، هزینه هایی دریافت میکنن و متاسفانه وقتی به مرز میرسن میبینن که مرزها بسته است. اما بریم سراغ آخرین خبر در این بخش. با توجه به اینکه شرایط خاصی رو در سطح کشور شاهد هستیم و وضعیت بسیاری از شهرهای کشورمون این روزها متاسفانه قرمز هست و ما هم از همینجا از هموطنان عزیزمون خواهش میکنیم که پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن، فاصله اجتماعی رو رعایت کنن، حتی در امکان اگر میخوان بیرون بیان ماسک بزنن و از وسیله شخصیشون حداقل استفاده کنن اگر در ساعاتی هستن که حالا هم زمانی نداره با تغییر ترافیک. اما بسیاری از مشاغل هم این روزها تعطیل هستن با توجه به شرایط ویژه که در کشور هست. موزه های تهران هم تعطیل شدن. مدیر کل اداره کل موزه ها اعلام کردن که هیچ کدام از موزه هایی که زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی در تهران هستن بازدید کننده ندارن. فعلا این اتفاق از 13 مهر ماه تا 18 مهر ماه قرار اتفاق بیفته و به احتمال بسیار اما گفتن که تمدید
خواهد شد. بسیار سپاسگزارم از شهاب داراویان بابت مرور فصل اول اخبار حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون. در این فرصتی که هست دو نکته را عرض بکنم. نخست اینکه سامانه پیامکی 30,000-10,035 به عنوان پل ارتباطی شما نازنینان با برنامه خودتون رواق تماشا برای آرا، نظرات، پیشنهادات و اگر احیانا طرح پرسش هایی از کارشناسان محترم برنامه دارید در اختیارتون هست. می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا تارنمای ایران صدا. کافیه که یک جستجو بکنید شبکه رادیویی مد نظر خودتون رو مانند رادیو گفتگو و بعد نام برنامه رو میتونید اون برنامه رو بارگیری بکنید اگر که نتونستید زنده بشنوید و هر زمانی که فرصت داشتید در حقیقت به شنیدن برنامه‌تون بپردازید. نکته دوم هم این که همواره بر این اصل تاکید شده وقتی که از کارشناسان عالی مقام و خبره‌ای دعوت میشه تا در برنامه حضور داشته باشن و بحث‌های تخصصی ناگزیر، برخی از کلمات که در ادبیات این دوستان در حوزه فعالیت تخصصیشون به عنوان ادبیات معیار داره استفاده میشه، به هر حال با آن چیزی که ما به عنوان جایگزین‌های فارسی داریم ممکن است که متفاوت باشه. من باب دوره خودم عرض میکنم، پلتفرم، بستر جایگزین، استارتاپ، کمک نوآور، پتانسیل، ظرفیت، ریسک، خطرپذیری، اپلیکیشن، برنامه کاربردی، استارت، آغاز یا شروع، پروتکل، شیوه نامه. و در نهایت این مژدرم بدم که قرار است ما بخشی رو با همراهی یکی دیگر از همکارانمون سرکار خانم محب‌علی داشته باشیم و معرفی هرمز نازنین کشورمون رو.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا، من آناهیتا محب‌علی امشب با جاذبه‌های گردشگری جزیره هرمز در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. هرمز جزیره بیضی شکل و گنبدی نمکی در خلیج فارس و در 16 کیلومتری بندر عباس است. این جزیره را به علت موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه هرمز کلید خلیج فارس می‌دانند. سطح جزیره هرمز را طبقات سربی و آتشفشانی تشکیل داده. طبقات نمکی نیز به صورت تپه های قسمت اعظم جزیره را پوشاندن و اغلب از جنس نمک خوراکی هستند. جزیره هرمز در میان زمین شناسان به علت اینکه از انواع خاک های مختلف تشکیل شده و تنوع بالایی دارد به بهشت زمین شناسی مشهور است. معدن خاک سرخ، قاره نمکی، دره مجسمه، کوه برفی، جزیره ساحل فرش و قلعه پرتغالی ها از جاذبه های گردشگری این جزیره زیبا می باشند. اما شناخته شده ترین جاذبه جزیره هرمز دره رنگین کمان نام دارد که از 70 طیف رنگ متفاوت ساخته شده. در این دره سنگ های مختلف در لایه های متفاوتی سوار بر هم یا در کنار هم پیش چشم نقش بستند. پاییز و زمستان بهترین فصل سفر به هرمز می باشند، زیرا هوای بهاری و مطبوع دارد. جزیره هرمز به دلیل داشتن انواع مختلف صنایع دستی همواره در طول تاریخ مورد توجه گردشگران، محققان و تاریخ‌شناسان بوده. بخشی از نیازهای مردم این منطقه توسط صنایع دستی تأمین می شود. صنایع دستی این جزیره به دلیل جذابیت‌های خاصی که دارد از جاذبه‌های گردشگری و جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی محسوب می شود. از صنایع دستی مهم این منطقه می توان به گل بتون دوزی، زری دوزی، حصیر بافی و سفالگری اشاره کرد. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی بتونن به جزیره زیبای هرمز سفر کنن و از جاذبه‌های گردشگری این جزیره لذت ببرند. آرزوی سلامتی دارم برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
شبتون به میل و به مهر و به عشق و بهش.